شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. از ساعت 14 در خدمت شما بودیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون. دیگه کم کم باید از حضورتون مرخص بشیم. با آرزوی بهترین ها برای همه شما هموطنان عزیز از حضورتون مرخص میشیم و باهاتون خداحافظی میکنیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. سپاسگزار از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. در ابتدای بخش سوم از برنامه ها دعوت میکنم به برنامه صدای پای شب توجه فرمایید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که در این برنامه همراه شما عزیزان باشم و با بحثایی در حوزه ادبیات با همکاران و کارشناسان گرامی درباره موضوع مشخصی صحبت بکنیم که این هفته موضوع آتش رو انتخاب کردیم در ادبیات. می‌خوایم ببینیم که در ادبیات کلاسیک، در ادبیات امروز، آتش چه تصویر و جلوه‌ای در آثار هنرمندان و شاعران و نویسندگان داشته و چگونه به این عنصر ازلی نگاه کردند که یکی از اون عناصر چهارگانه طبیعت شناخته میشه و وقتی که انسان آتش رو کشف کرد، جهان رو به گونه دیگر رقم زد و تحولات جهان با دو کشف انسانی متحول شد، یکی آتش و دیگری هم چرخ، که آتش جلوه های متعدد پیدا میکنه، هم ویرانگره هم پاک کننده است و بسیار میشه درباره این عنصر صحبت کرد. با ما همراه باشید. میخواییم خیلی مفصل امشب درباره آتش صحبت بکنیم با غزلی از حضرت مولانا. برنامه امشب رو آغاز میکنم. گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند. عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود، آدم نماند. عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود، آدم نماند و آدمی گرخیش با آدم زند. دودی براید از فلک، نی خلق ماند نی فلک، زان دود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زند. بشکافت آن دم آسمان، نی کون ماند نی مکان، شوری در افتد در جهان، وین سوف بر ماتم زند. گه آب را آتش برد، گه آب آتش را خورد، گه موج دریای عدم بر اشهب و ادهم زند. خورشید افتد در کمی از نور جان آدمی، کم پرس از نامحرمان آنجا که محرم کم زند. مریخ بگذارد نری، دفتر بسوزد مشتری، مه را نماند مهتری، شادی او بر غم زند. افتد عطارد در وحل، آتش در افتد در زحل، زهره نماند زهره را تا پرده خرم زند. نی قوس ماند نی قزح، نی باده ماند نی قدح، نی عیش ماند نی فرح، نی زخم بر مرهم زند. نی آب نقاشی کند، نی باد فراشی کند، نی باغ خوش باشی کند، نی ابر نیسان نم زند. نی درد ماند نی دوا، نی خصم ماند نی گوا، نی نای ماند نی نوا، نی چنگ زیر و بم زند. برجه که نقاش ازل بار دوم شد در عمل، تا نقش های بی بدل بر کسوت معلم زند. حق آتشی افروخته تا هرچه ناحق سوخته، آتش بسوزد قلب را بر قلب آن عالم زند. خورشید حق دل شرق او، شرقی که هر دم برق او، بر پوره ادهم جهد، بر عیسی مریم زند.
شبتون بخیر. برنامه امشب رو با غزلی از حضرت مولانا آغاز کردم و در این بخش با جناب محسن حکیم معانی سردبیر و تهیه کننده برنامه صدای پای شب در بخش سخن سردبیر همراه شماییم. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. گفت آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد
نیست باد.
نیست باد.
خب ما میخواییم درباره آتش صحبت کنیم. فکر میکنم حالا کشف آتش یه اتفاق بزرگی در خلقت بشره و وقتی که آتش میاد اصلا تمدن های شکل دیگه ای پیدا میکنن. به همین
منوال وقتی که میایم جلو میبینیم که در تمدن‌های مختلف، در فرهنگ‌های مختلف، آتش جایگاه بسیار مهمی پیدا میکنه، از جمله در کشور خودمون. و بنابه اون آتشی که هرگز نمیرد، حافظ گفت، در دل ماست و این همچنان تا امروز هم ادامه داره. خب ادبیات چه نسبتی با آتش برقرار میکنه؟
نسبت وسیقی.
بله،
ادبیات از مناظر مختلف با مفهوم آتش خیلی بازی کرده و آتش همیشه دستمایه جلب توجهی بوده برای اهل ادبیات. اصلا آتش وجودی که چیزیست بین هست و نیست، چیزیست که خیال رو میپروره برای انسان.
بله،
موجودات و اجسام به هر حال یک عینیتی دارند یا قابل لمسن، ولی آتش فقط میسوزاند و این شعله آتش گویی که وجود بیرونی نداره برای بشر و همیشه این خود آتش همیشه یه جورایی مظهر در واقع بودن و نبودن بوده است. از این روست که آتش رو، خود آتش رو با موجوداتی که به چشم آدمی خیلی نمیان همیشه همراه دونستند، چنان که مثلا فرض بفرمایید که خلقت بعضی از موجودات رو از عنصر آتش
بله
دانستند، مثل بعضی از فرشتگان، بعضی از اجنه، پریان و غیره.
آتش فارم داریم دیگه.
بله،
فرهنگ عامه.
بله بله، از این منظر آتش میخوام بگم ذاتن خودش چیزیه که به تخیل پروبال میده و اجازه این رو میده که در موردش مضمون پردازی بشه توی هنر، توی ادبیات. و خب خیلی هم این اتفاق درباره آتش افتاد است. به هر حال از دیرباز که بشر آتش رو به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده جهان تعریف کرده، همراه با آب، همراه با باد، خاک، در واقع اهمیت این عنصر رو در چشم انسان داره تعریف میکنه. غیر از این خب توی ادبیات، توی ادبیات عرفانی ما به گونه آتش اهمیت داره. آتش مساوی است با شور و شوق عارفانه و وجد و اینها. در ادبیات عاشقانه نماد و نموده خیلی جدی داره. عشق همیشه به آتش
بله
تشبیه شده که قرار است بسوزاند و خاکستر کند و از وجود عاشق چیزی بر جای نگذارد. و هرچه جلوتر میاییم این مزامین با آتش پیچیده تر و جالبتر هم میشه. توی شعر معاصرمون
بله
یاد اون حکایت گلستان افتادم که گفت آتش در با بغداد گرفت و خواجه بیرون اومد از سر و صدای مردم و پرسید که کجا آتش گرفته. گفتن فلانجا. گفتش که انبار من، مغازه من. نگفتن نه، اون مشکلی نداره، خدا رو شکر کرد. و بعد گفتش که عمریست دارم توبه میکنم، استغفار میکنم از اون شکری که کردم. فکر میکنم این رو به زنون مصری یا یکی دیگر از بزرگان صوفیه چیز کردن، نسبت دادن. مطمئن نیستم حالا به کدومش. بر صورت امیدوارم که مجموعه‌ای که امشب آماده کردیم برای دوستان شنونده مورد توجه و عنایتشون قرار بگیره.
بله، انشالله. حالا غیر از این به موضوعات مفهومی و اون نگاه عارفانه، شاعرانه، نگاهی که در ادبیات داستانی، در اسطوره ها هست، در شکل زبانی هم ما ترکیبات زیادی با آتش داریم، چه آتش موصوف باشه چه صفت باشه. خیلی داریم، آتش دل، آتش جان، آتش عشق، آتش صبر، حتی صفت ساخته میشه به خود آتش، آتشین، آتشوار، گلوله آتش، نمیدونم، همه اینها، همون آتش پاره‌ای که تو فرهنگ عامه داریم، آتش جانسوز و خیلی، آتش عالمگیر، آتش عالم، آتش هستی و همه اینها واژه‌هایی که ادیبان ما هی به فرهنگ لغت، شاعران ما هی به فرهنگ لغت اضافه کردند. یادی کنم از زنده یاد مهدی اخوان ثالث که امشب یکی از شعرهاش رو هم با خودم آوردم که بخونم، جایی میگه که وقتی که ما فرهنگ‌های لغت پیشین رو نگاه می‌کنیم اینها خیلی لاغرن و وقتی که هی پیشتر میایم هی اینها به تعداد جلدهاشون اضافه میشه و این حاصل کار شاعران و نویسندگان هر دوره است که این واژه اضافه میکنن به مجموعه واژگانمون و آتش هم این ویژگی رو داره که در هر شعری، در هر داستانی این مستاق ها بهش افزوده میشه و اینها میاد در فرهنگ واژگانی و به قول فرنگیاتون وکبیولریمون افزوده میشه توی کلام و گفتن و اینها. بسیار خوب، از این بحث‌های قاموس لغات و موضوعات حتما در برنامه صحبت خواهیم کرد. ممنونم از محسن حکیم معانی،
سلامت باشید،
دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم کیمیای سعادت.
شبتون بخیر دوستان گرامی، با بخش کیمیای سعادت ادبیات کلاسیک ایران همراهیم با جناب احمد خالصی. آقا سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیو گفته در خدمت.
خیلی متشکرم. خب ما در مقدمه‌ای که با محسن حکیمانی عزیز آغاز کردیم یه بحثای خیلی کلی در گرفت که آتش چه هست و چه نیست، به مصداق همون بیتی که از مثنوی محسن خوند، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. از اون واژه هایی که معلمای ادبیات هم همیشه با این بیت میخوان به بچه ها جناس کامل رو یاد بدن، نیست باد و نیست
باد رو.
خب این آتش خیلی گسترده است در فرهنگ بشری، از اون دوره‌ای که فرهنگ اساطیری در جهان غالبه و اون نگاه اسطوره‌ای رو داریم و در همه ملت‌ها و سرزمین‌ها، در اقوام بدوی، در اقوام متمدن آتش نقش مهمی داره. چه متنی رو میخوندم از یکی از پژوهشگران حوزه تئاتر که در برده پانتومیم و اون میم ها صحبت میکرد و میگفت که این بزرگان قبیله وقتی که شبا دور آتش برای جوانها شکار رو آموزش میدادن و بهشون یاد میدادن، سایه شون روی دیوار حالا قار و کوه و اینها که میافتاد یه جورای شکل یه تئاتر سایه و یه پانتومیمی بود که اونها میموس هایی بودن که این واژه پانتومیم از اونها گرفته، که آتش از همون موقع این نقش رو حتی در فرهنگ بشری هم داشته و اسطوره هایی که براش ساخته و پرداخته شده و بعد وقتی که وارد ادبیات مدون میشیم در فرهنگ های مختلف، در زبان های مختلف به ویژه زبان فارسی، میبینیم که تعبیرات و توصیفات و نگاه شاعرانه و عارفانه به آتش هم وجود داره. بخش مزیات
نکاسته استفاده کردیم. به بچه اساطیری آتش اشاره کردین. خیلی کوتاه من اشاره بکنم، چون که شما گفتین ببینید از تاریخ تأثیر آتش بر فرهنگ و تمدن گفتید، به پانتومیم اشاره کرد، بر نقاشی هم این گونه گفتن، یعنی آتش بوده و بعد فرض بفرمایید که توی غارها آتش، اون نقاشی های ابتدایی که در غارهای اسپانیا و بعضا در فرانسه هست، تا شکل داستانی و روایی که فرض آتشی که پرونته می دزده و به انسان هدیه میده، همه اینا بنگر نکته است. شما در جزئیات میتونید بگید
تاثیر مجازات هم میشه دیگه،
و مجازات میشه. شما میتونید تاثیر آتش رو بر، حالا مثال زدید البته، اون مثال بر تئاتر، نمایش، پانتومیم بگید، بر نقاشی و و و بقیه داستان. اما اون نگاه اساطیری به ما نشون میده که نقش محوری تبدیل انسان به انسانی که ما امروز میشناسیم، این فقط در آتشه. به همین دلیله که پرومته که میدوزده مجازات میشه، یعنی انسان با حالا یا کشف آتش یا به وجود آوردن آتش با همون شکلهای روای اساطیری، تبدیل به اون چیزی میشه که ما میگیم انسانیست که حالا یا خردمنده یا بالاخره مدنیتی داره. توی ادبیات فارسی من اینم بگم، یه ظهوری انگار آتش داره که ما ایرانی ها انگار بیشتر از سایر اقوام به آتش به تعلق خاطری داریم. این نفع نمیکنه آتش پرومته رو، نفع نمیکنه تحلیل هایی که آقای زارو محمدی راه خان داد از گاستون باشلار در مورد آتش رو، بلکه بالاخره در شعر و ادبیات ما و در اون چیزی که از ادیان کهن ایرانی باقی مانده که ما به اشتباه بعضن آتش پرستی میگیم، که خب مسلماً چون این نیست، ولی ظهور آتشگدا و آتشگان نشون میده ایرانی های علقه و فرض بفرمایید تعلق عاطفی عجیبی به آتش دارن. توی ادبیات بعضا ما یه بحثی داریم، همون چهار عنصر یا آخشیج، این تعبیری که حالا در دهه‌های اخیرم دوباره رایج شده، آخشیج رو به معنای عنصر به کار بردن، و گفتگوها و مناظره ها و این دیالوگ ها به تعبیر امروزی کلکل هایی که این عناصر با هم دارن. من بخش رو انتخاب کردم چند سطر به عنوان فتح باب ارائه بخش های از متون کهن در مورد آتش، از یک گفتگویی که بین عناصر صورت میگیره، چهار عنصر یعنی خاک و آب و باد و آتش، در رساله ابوالبرکات منیر لاهوری. نویسنده و شاعری است که خیلی هم متاسفانه آثارش زیاد نیست، از جهت کمی دو اثرش که به فارسی در ایران هم چاپ شده، تصحیح شده و یک بار به صورت افسد و بعد تصحیح شده، حروفی به اصطلاح چاپ شده، و نویسنده و شاعر قرن 11 در هندوستان می‌زیسته تا به همون روال رایج. یه مناظره‌ای داره و اونجا آتش خودش رو توضیح میده که من چه هستم، که نصرالدین در این مناظره که در کتاب کارنامه منتشر شده، بحث‌های ابتدایی در مورد توحید، در مورد پیامبر اسلام، بعد میرسه بلافاصله به گفتگوی این عناصر و نور، ببخشید، آتش خودش رو توضیح میده و اونجا مشخص میشه در توضیحی که آتش از خودش میده که نیت مؤلف یعنی ابوالبرکات منیر لاهوری همین آتشه، یعنی اصلا غرضش از تألیف توصیف آتش هست، که میگه اسم نورالانوار بر زبان دارم و نور محمدی به ظهور میارم، کلیم را من سراغ تجلی دارم و خلیل را من به گلگشت گلستان آوردم. ببینید این نورالانوار بر زبان دارم از نور محمدی میگه، کلیم را من سراغ تجلی دارم، که حالا من در بخش‌های بعدی در متون عرفانی اشاره خواهم کرد، داستان حضرت ابراهیم و گلستان شدن آتش و دیدار موسی در طور با درختی که آتش گرفته. اینجا داره خیلی به اختصار آتش داره میگه من این کارا رو کردم.
بله.
و گفتارم مبرهن است و دلیلم روشن، سلمان نیم اما فارسیم، به سلمان فارسی اشاره داره، چون من شعله فطرتی کجاست و چون من روشن ضمیری کو، خام خیالان را از سخن پختم خبری نیست و افسرده طبعان را از شعر گلوسوزم اثری نیست. این چند سطر بود از سفینه که منیر لاهوری نویسنده و اشعار قرن 11 نوشته، و اینجا داره تو اون گفتگوی عناصر آتش رو، برتری آتش رو به این دلیل مبرهن میدونه که متکی بر روایات قدسی است یا روایات معنوی، چه در آیات کریمه قرآن، چه در تفسیرها و توجیهاتی که سایر نویسندگان و عارفان آوردن. من با اجازهتون میخوام باز بخشی از شرح شطیات رو بخونم در مورد آتش. اشاره کردم که دو قصه بسیار برجسته، دو روایت، دو داستان بسیار مهم و تأثیرگذار در مورد آتش، یکی دیدار حضرت موسی است با خداوند در کوه طور که آتش در اونجا محوریه،
یکم گلستان
و یکم گلستان، که هر دو از ابتدایی که در تفسیر در شرح‌های فرض بفرمایید عرفانی، در تفسیر قرآن، در قصص الانبیاء‌های گوناگونی که هست، همه کسانی که به مواجهه با این دو قصه رو باید پرداختن بر وجه مثالی یا تمثیلی یا نمادین اون تاکید کردن. در شرح شطیات که از روزبهان بغلی است، متنی است که بسیار بسیار عجیب هست و واقعا نگاهی که روزبهان داره یه نگاه متفاوتی است. من با عزتون این بخش رو میخونم که نگاه روزبهان بغلی به شطحی است که از جمله شبلی گفته. شبلی عارفی که هم عصر جنید بغدادی و حلاج و شطیات بسیار عجیبی داره. شبلی روزی در مجلس خیش گفت که حق را بندگانی چند هست که اگر آب دهان در دوزخ اندازند آتش دوزخ بنشانند. بر جماعت وی این سخن سخت آمد. این روایت جناب روزبهان هست از جمله شبلی یا شطی که شبلی گفته. اما توصیف و تشریح و تأویل و شرح این شرح توسط روزبهان اینه که تحقیق این کلمه در حدیثی که روایت کردم از مهتر علیه السلام مندرج است. این کلمه یعنی که اگر بندگانی هستند که انقدر شایستن که اگر آبدان در دوزخ بندازن آتش دوزخ از بین میره، نبینی که در دنیا مقربانی که ارباب تقلیب اعیانند آتش دنیا بر ایشان تأثیر نکند، زیرا که به آتش محبت ازلی سوختند. و بلافاصله وارد داستان حضرت ابراهیم میشه که خطاب حضرت حق که به آتش میگه که سلام باش و برد باش، که این برد رو از منصب خلت خلیل یافته، دوستی حضرت ابراهیم. اگر الله روح سوزنده از جسم آتش بستاند، جسم آتش جان به محبت ازل سوخته چون سوزاند. این دقیقا تحویلی است که از گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم داره روزبهان بغلی ارائه میده، بر اساس جمله‌ای که از شبلی داره نقل میکنه. تکرار میکنم جمله و شرط شبلین هست که کسانی هستن که آب دهانشون در دوزخ میندازن و آتش دوزخ از بین میره. بلا فاصله به حضرت ابراهیم برمیگرده میگه جسم آتش دیگه اونو نداره، چون در مقابلش حضرت حق به دلیل دوستی و خلت یا خلت و برادری و نسبتی که با پیامبر حضرت ابراهیم داره، دیگه آتش نمیتونه که عنصر واقعی در جهان باشه. جسم آتش جان به محبت ازل سوخته چون سوزاند. چابکانی که عقل کل پرده‌دار عصمت بارگاه قرب ایشان است، چابکانی که عقل کل پرده‌دار عصمت بارگاه قرب ایشان است، نسبت حدثیت بریدن، دیگر به اصطلاح مخلوق نیستند، حادث نیستند و از عالم صورت رحلت از حواس و چرخ کردند. شاید مت به نظر یه مقدار دشوار به نظر برسه، اینکه از عالم صورت بزرگانی هستند که رحلت میکنند از عالم صور و از حواس، از این حواس پنجگانه، و چرخ یعنی این قواعد حاکم بر دنیا عبور میکنند. اینجا وقتی که این عبور کنند طبیعی به نظر میرسه به نزد جناب روزبهان بغلی و شاعران دیگر که آتش دیگر سوزندگی نداشته باشه. هر که در صحن این ذوالجلالیان مکان گرفت، از عین الله روان گرفت. خدم و حشم زوار ملکوت گدایان کمزن ایشانند. من هر دفعه آقای استانزاده شرح شطیاتو میخونم شگفت زده میشم، اینقدر باز دوباره جلو خودم بگیرم. در صورت تکرار میکنم، این قصه حضرت ابراهیم که در قصه های گوناگون وجود داره در بیان عارفانه مثل شبلی که خیلی هم تصویرش البته تنده دیگه، بندگانی هستند انقدر منزه و مقربند به درگاه حضرت حق که اگر عابدان در دوزخ بیندازند، بله. اینو